أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. وعلى علي بن الحسين. وعلى أولاد الحسين. وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اگر خدا توفیق بدهد از امشب تا شب عاشورا در فرض حیات مسائلی رو در باب معاملات عرض بکنم که زیاد هم محل ابتلاء. مقدمتا این روایت رو عرض بکنم که فرمود العبادت و عشرت و اجزاء تسعتون منها فی طلب الحلال. عبادت 10 جزء، 9 جزءش در حلال خوری، پیگیری حلال. این مسئله اهمیتش از این روایت روشن میشه. تسعتون منها، 9/10 عبادت و بندگی توی مال حلال خوردن. در معاملات باید به این مطلب همیشه توجه کرد که دو جنبه باید ملاحظه بشه، دو جنبه باید پاییده بشه. جنبه اول اینه که آیا این معامله‌ای که انسان انجام میده، این قراردادی که یا به صورت کتبی یا به شکل شفاهی یا نه به حالت عملی داره انجام میده، این قرارداد رو دین حلال میداند یا حرام، به این معنی که آیا معصیت خود این کار یا معصیت نیست. بعضی از قراردادها هست، چه شفاهی چه کتبی چه عملی، که اصلاً خدای متعال راضی نیست بندگانش اون قراردادها رو سمتش برن و انجام بدن اون. منها یا این که بعدن آیا بر اساس اون قرارداد بیان و داد و ستدی انجام بدن یا انجام ندن. اصلا خدا دوست نداره که شما با کسی قرض ربوی داشته باشید، قرض بدید یا قرض بگیرید و در او شرط ربا باشه. اصلا چنین معامله رو خدا دوست نداره شما واردش بشید. اگر وارد بشین بر حسب آیه قرآن فاذنوا بحرب من الله و رسوله، اعلان جنگ با خدا و پیغمبرش کردید، یه جنگ رسمی علنی. منتها اینجوری جنگ به این شکله. خدا نمیخواد و راضی نیست که ما بعضی از اجناس رو اصلا بخریم یا بفروشیم، به هر نیتی هم بخریم و بفروشیم. اصلا خدا دوست نداره شراب رو کسی بخری یا بفروشه، حتی بخره به نیت که میخواد بین ببره، خود دور بریزه، منتها دست طرف نمیتونه بگیره مگه این که بخره. این کار جایز نیست، خود این خریدن جایز نیست، فروختنش هم جایز نیست و خیلی چیزهای دیگه که حالا انشالله میخوایم بشماریم اینها رو. این یک جنبه که در معاملات باید ملاحظه بشه. جنبه دومی که در معاملات باید حتما مورد توجه قرار بگیره اینه که هر معامله‌ای، هر قراردادی، چه شفاهی، چه کتبی، چه عملی انجام میشه، از قرارداد عملی فقها تعبیر میکنن به معاتاتی، یعنی عطای طرفینی میشه. یه مثل چیزی که شما میرید نونوایی نونو بر میدارید، پولو میذارید میاد، یا کارت رو میکشید توی اون کارتخانش و میاد، هیچ صحبتی هم نمیشه. اینجا معاتات عمله. قرارداد پس یه نوع شفاهی داریم، یه کتبی داریم، یه معاتاتی یا عملی. در هر قراردادی یک خواسته‌ای دارند طرفین معامله، میخوان یه چیزی اتفاق بیفته. مثلا شما وقتی میرید از مغازه میخواید نان بخرید، میخواید نان رو مالک بشید و اون نانوا هم میخواد پول رو مالک بشه. یه قصدیست. تو اجاره شما مثلا ملکتون رو اجاره میدید، قصدتون اینه که منافع بشه مال او، در عوضش کرایه‌ای که قرار میکنید بشه مال شما. در قرض شما قصد میکنید که این مقدار مال تملیک شخص بشه، منتها در ازای شما ذمه او رو مالک بشید، او به شما بدهکار بشه. همینطور در صلح، در هبه، در رهن، در خیلی چیزهای دیگه شما یه قصدی رو دارید. این قصد رو شما دارید، طرف مقابلم داره، اما دین بعضی از این قصدها رو امضا و تأیید نمی کنه. اینو میگن معامله باطل. معامله باطله، تأیید نمی کنه. ولی بعضی از قصدها رو شرع امضا و تأیید میکنه، اون میشه معامله صحیح. معامله میشه صحیح. قراردادها بعضیاش معصیت، بعضیاش معصیت نیست، حلاله. حلال به معنی این که معصیت نیست. همینطور از یک جهت دیگه قراردادها بعضیاش صحیحه که از صحیح تعبیر به حلال میکنن، اون تا حلال در اینجا غیر اون حلال قبلیه. توضیح میدم یعنی چی. و بعضش باطله که از این باطل تعبیر به حرامم میکنن. این حرامی که در اینجا معادل باطله، این معنیش اینه که فرض بفرمید بنده و آقای امامی یه قراردادی بستم. قرارداد فرض کنه همین فرشی که اینجا تو این سالن پهنه. فرض کنید این فرش مال ایشونه، ایشون این فرش رو با من بفروشن، منتها نسیهی که تاریخش معلوم نیست. بگن آقا این فرش مثلا 20 میلیون مال تو، کی پولشو میدی؟ من میگم واسه چکشو میفرستم. در چنین جایی معامله شرعاً باطله. اگر معامله نسیه است، شرط شرعیش اینه که تاریخش معلوم باشه. توجه کنید، تاریخ اگه نامعلوم بود معامله باطله. خب اگه معامله باطل شد، معنیش اینه که قصدی که کرده آقای امامی که این فرش بشه مال من، این قصدش مورد امضا و تایید شارع نیست. خب این فرش رو ولو من میبرم تو خونمونم پهن میکنم، فرش ایشونه. اگر ایشون یه جایی از یه لحظه‌ای به بعد راضی نیست دیگه من تو اون فرش تصرف کنم، فرض کنیم فرش گرون شده، ایشون میخواد پس بگیره، یا یه مشتری بهتری اومده میخواد به او بفروشه، یا نه به هر دلیل دیگه راضی نیست به اون معامله، در اینجا من اگه فرش رو به ایشون برنگردم، تصرف من تصرف در مال غیره و تصرف در مال غیر میشه قصب و حرام. از این نظر به معامله باطل میگن حرام. اما حرام بودنش نه به معنی اون رباست. تو ربا چه قراردادی که بین طرفین بسته میشه، چه بعد به مفادش عمل بشه چه نشه، معصیت کردن طرفین. اگه نفر الف به نفر ب قرض داد به شرط زیاده، ولو بعدن بگن آقا نه ما اون زیاده رو نمیگیریم و نمیدیم، درست؟ اگر این چنین باشه معصیت رو کردن. توجه کردی؟ معصیت انجام شده. اونی که در اینجا اتفاق افتاده این که این قرض رو گرفته مالک شده، اضافه تر از اصل قرض هم چیزی بدهکار نیست. حالا اگر اضافه تر رو بپردازه اون قرض گیرنده به این نیت که من بدهکارم، چون شرعاً بدهکار نیست، داره به اون مفاد قرار داده ربوی عمل میکنه، حالا معصیت دوم داره انجام میده، در ربا سه تا معصیت وجود داره. یه معصیت خود قرار داده، یه معصیت دادن رباست، نه دادن اصل قرض، دادن اون زیاده، و سوم گرفتنش معصیت. اگر این دوتای آخری اتفاق نیفته، یعنی اون اضافه تر رو ندن و نگیرن، در این حال چیه؟ معامله معصیتش معصیت. در حرام به معنی معصیت یعنی شما با خدا طرفی، تو اینجا تخلف از امر خدا کردی. اما حرام به معنی باطل یعنی تو مال مردم تصرف نکن، البته اگه او راضیه به این تصرف ایرادی نداره، اما این رضایت در تصرف یه توضیحی داره. فرد شب من خدمتتون اگر عمری بود توضیح خواهم داد. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب ما و ذریه و وابستگان ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلند تقدیم فرمود. خب پارسال یک سخنانی از امیرالمومنین علیه السلام رو آغاز کردیم که در کلمات حکمت اون حضرت تو نهج البلاغه بود، به پایان هم نرسید، ولی حقیقتش استخاره کردم که او رو ادامه بدم، خوب نیامد، شاید مکررم استخاره کردم. به ذهنم رسید که خطبه دیگری از نهج البلاغه رو امسال مبنای عرایزم قرار بدم که معروف به خطبه متقین یا خطبه حمام، حمام با های حوض. خب این خطبه هم در نهج البلاغه است، هم با یه تفاوت‌هایی در کتاب شریف کافی هم نقل شده. حمام نقل شده در اوصافش کان رجلا عابدن، یه مرد اهل عبادتی بود. البته از توصیفی که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در پایان این خطبه ناتمام از او کردن معلوم میشه فقط اهل عبادت نبوده، بلکه اوصاف و ویژگی های اهل تقوا رو به خوبی واجد بوده. این خطبه خطبه ایست که به پایان نرسید، البته حالت خطبه نداره، بلکه یک گفتگوی بین الاثنینیه که البته بعضی دیگه هم شنوندش بودند. و اواسط یا شاید اواخر، یا ما نمیدونیم کجای کلام حضرت بوده، که فصیق حمام فماتا، یه فریادی کشید، یه جیغی زد، همون جا جان به جان آفرین تسلیم کرد. و امیرالمومنین علیه السلام فرمود این چنین سخن حق در اهلش اثر میکنه. البته این توضیح رو دادند بعضی از علما و درست این توضیح که اگر شما توی یه رتبه ای از مراتب ایمان باشید، تو اون رتبه اگر سخنان مناسب با اون رتبه گفته بشه، وقت روح شما دیگه تو بدنتون نمیتونه بمونه، تو بدنتون میاد همونجا بیرون. همین اتفاق در مورد حمام افتاد. اما این سخنان برای مراتب پایینتر ایمان یا حتی مراتب بالاتر ایمان این اثر رو نداره، آثار دیگه داره. در مورد بعضی هم هیچ اثری نداره، میخوره به دیوار برمیگرد، کمونه میکنه. اما در اهل تقوا اثر میکنه. این رو تو پرانتز ما بگیم، من لم یکن له واعظ من نفسه لم ینتفع به موعظت واعظ. اگر کسی یه پنداموز درونی، یه موعظه‌گر داخلی نداشته باشه، لم ینتفع به موعظت واعظ. اون کسی که پند میده، اون واعظ، اون موعظه‌گر، هر کس که میخواد باشه، حتی امام معصوم، حتی پیغمبر خاتم، اگر موعظه کنه در او اثر نمیکنه. باید یه خبری باشه اینجا تا بعد سخن بیرونی اثر کنه. گاهی هم یه آثار میاد، اینجا هم خبری نیست، یه آثار میاد ولی آثار نمیمونه، میاد و میره. مجلس شرابی داشت متوکل لعنت الله علیه، فرستاد امام هادی علیه السلام رو بیارن. امام رو آوردن، امام رو وارد مجلس شراب کردن. این در حالت بین مستی و هوشیاری امام رو کنار خودش طلبید، جام شرابی رو آماده کرد و حضرت تعارف کرد. حضرت امتناع شدید فرمود که من پدرانم هرگز با این مایه و این نوشیدنی هرگز ما آشنایی نداریم. خیلی به شدت رد کرد حضرت. او گفت شعر بخونید واسه ما. حضرت فرمود نی قلیل الروایه اهل شعر، من کم شعر نقل میکنم. اصرار کرد، اصرار حالت تهدید به خودش گویا گرفت. امام علیه السلام شروع کردن شعر خوندن. با تو علا قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم ینفعهم القلل. رفتند پادشاهان بر سر تپه ها کاخهای خودشون رو بلان کردن که در امنیت بمانند از تعرض دشمنان. برای امنیت بیشتر دور تا دور این تپه و این کاخ رو هم پاسبانان و پاسدارانی گذاشتن، اما اون قله نشینی برای اونها سودی نداشت. و استون زلو من بعد عزن من معاقلهم و اسکنو حفرن یا به اسما نزلو. از اونجا پایین کشته شدن و توی گوداله های اینها ساکن شدن. چه بد فرودی آمدند، یا بئس ما نزل. ناداهم صارخ من بعد دفنهم اين الاصابر والتجام والحلل. یک کسی فریاد زد بعد از اینکه اینا دفن شدن که اون طلا جواهرات، اون تاج و افسرها که بر سر داشتن، اون زر و زیورها کجاست؟ عین الوجوه التي كانت منعمه من دونها تضرب الاستار الكلم. اون صورتایی که خیلی مقیدن آفتاب اونا رو تحت تاثیر قرار نده، لذا پشت پرده ها خودشون رو مخفی میکردن که نور مستقیم خورشید آزار نرسونه، اونا کجا؟ فافصح القبر عنهم حين سالهم اين الوجوه فافصح القبر عنهم حين سالهم تلك الوجوه عليها الدود تنتقي. کسی که جواب داد اینجا فقط قبر بود، خیلی هم واضح جواب داد. گفت اگه اون صورت ها رو سراغ میگیری الان کرما دارن روش حرکت میکن. از این ابیات خوند حضرت، به قدر این ابیات کوبنده بود که نه تنها او رو از حالت نیمه مستی به هوشیاری آورد، در او اثر کرد و اشکش هم جاری شد. اطرافیان فکر میکردن الان او یک واکنش خیلی تندی نسبت به امام هادی انجام میده، ولی این اتفاق نیفتاد و او برای لحظاتی متذکر شده. اما اینا همه حالت موقتی داره. اگه بخواد یه اثری داشته باشه که مقداری پایدار باشه باید اینجا خبری باشه. من لم یکن له واعظ من نفسه لم ینتفع به موعظت واعظ. درسته که در روزگار ما موعظه‌گران عامل کم شدند. درسته. سابق بودن یا آدمایی که خب خیلی اثر داشت سخنانشون چون خودشون عامل بودن انصافا، اما در این حال اگر جنبه فاعلی ضعیف شده جنبه قابلی هم خیلی ضعیف شده، یعنی دوتایی با هم فرود اومدن. درسته. بعضی از مسجدهایی که تو بازار ساخته شده ما شنیدیم نتیجه نزاع دوتا تاجر بوده، این تاجر از اون تاجر قرض میخواسته، قرض درشت. اون تاجر اولی دیده این گرفتاره به نیت هبه به این داده. این بنده خدا کارش که راه افتاده اومده پولو پس بده، اون گفته من به تو بخشیدم. دعواشون شده، آوردن پیش یه عالمی، گفته خب با هم مصالحه کنی مسجد بسازین، مسجد ساخت. درست. الان قصه جور دیگه است. توجه کردیم. خب اون مردم اون علما رو میخواستن، این مردم هم این علما رو میخواد، با هم دیگه در تخته جفت میشه. درست شد. علی تقدیر من لم یکن له واعظ من نفسه لم ینتفع به موعظت واعظ. حالا این رو باید باشه این واعظ، منتها اگر اون واعظ یه جوری باشه تو بعضی از مراتب ایمانی یه دونه این طرف گویا درست به اون نقطه حساس وجودی او اشاره کنه، تو بعضی از مراتب او دیگه تحمل نمیتونه بکنه. و امیرالمومنین همین کار رو انجام داده بود نسبت به حمام، لذا فصعق حمام فمات. درست. فکانت نفسه فی حال. یه فریادی زد که یه دفعه جان از بدنش مفارقت کرد. ولی خود این کلام در مورد امیرالمومنین چنین نبود، چون مرتبه اون حضرت بالاتر از این چیزها بود. آثاری داره کلام حق در اهلش، مثلا قرآن رو اگر افرادی با یه توجهی بخونن اثرش این میشه که انقلاب حال پیدا میکنن، اشکشون جاری میشه. ولو مثلا آیات فرض کنید در مورد، فرض کنید داستان حضرت یوسف داری میخونه که حضرت یوسف در چاه افتاد و چنین، اما این آیات اثرش در یه مرتبه ایمانی اونجوری میشه. یه دیگه هم میخونن همجوری ثوابشون برن، یه دیگه هم مثل ما اصلا نمیخونن. بله. اینا کلام حق یه آثاری داره در اهلش و قابلیت در این طرف شرط. کلام حضرت با حمام، حمام اومد به حضرت گفت صفلی المتقین، اهل تقوا رو برای من وصف کن. حضرت فرمود که یا حمام اتق الله فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تقوا داشته باش که خدا با اهل تقواست و با اونایی که نیکوکارن. فلم یقنع به ذالک حمام، او به این مقدار قانع نشد، اصرار کرد. امیرالمؤمنین بعد از حمد و ثنای خدا یه مختصری شروع کردن، یه مقدمه ای رو گفتن و بعد وارد شدن در اوصاف اهل تقوا. ان الله سبحانه خلق الخلق حین خلقهم غنیان عن طاعتهم و عاملا من معصیتهم. خدا مخلوقات رو آفرید، اما اون وقتی هم که آفرید هیچ نیازی نداشت به اینا، نه به خودشون نه به طاعتشون. و اگر اینا معصیت هم کردن خدا در امنیت از معصیت اونها بود. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی جون عن العالمین، نه تنها شما، انتم و من فی الارض جمیعا، همه مردم رو کره زمین یک بار جمعه بشن کافر. فان الله لغنی جون عن العالمین، خدا بی نیازه از نه من و شما، از همه جن و انس، از همه خدا بی نیازه. آفریده خدا، آفریده که بعد از آفرینش ما به یه رتبه های بلندی برسیم. سرمون میشه این نقطه چیه؟ نه سرمون نمیشه، میفهمیم این توضیح اینجا چه توضیحی میشه داد، یا نمیفهمیم. بالاخره الان خدا ما رو آفریده، ما فعلا جایی هستیم، پیش روی ما هم دو تا مسیره. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا اما كفورا. ما آفریده شدیم، تا این جایی که آفریده شدیم دست خودمون نبوده. چرا آفریده شدیم، حکمتش چیه، چجوری میفهمیم نمیفهمیم، این یه سوالی است که به گذشته ما مربوط میشه. ممکنم است ما اصلا نتونیم تو اینجا سر در بیاریم. من بلدم اینجا رو یه چیزی بگم، اما گاهی یه سوالاتی ذهن ما رو مشغول میکنه که چندان اثری در تصمیم گیری موضع آینده نداره. یا میفهمیم یا نمیفهمیم. اما اینا هدینا حسابیل، خدا بالاخره این دوتا راه سعادت و شقاوت رو نمایانده به ما، هم با حجت درونی که عقل، هم با حجت بیرونی که امام و پیغمبرش، نماینده به ما. مردم حالا دو دسته میشن، اما شاکران و اما کفور. اونایی که اهل کفران نعمتن، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، اونایی که راه کفران میپوین، نهایت راه چیه؟ سلاسل، زنجیرها، اغلال، اون غلها و سعیر و آتش. از اون طرف ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا که میره تا آخر. گرچه آیه ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا تا آیه بیست و چند این سوره مبارکه که سوره هل اتا باشه، شأن نزولش در مورد امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا، امام مجتبی و سید و شهدا صلوات الله علیه مجمعینه، ولی در این حال ما روایاتی داریم این اونایی که اقتدا به اینا میکنن در درجاتی از همین نعمت ها برخوردارن. این چنین نیست که مخصوص اون بزرگواران باشه. البته اونا در یه مراتبی، اونایی که عهد تبعیتن در یه مرتبه دیگری. خدا نماینده ما رو، و هیچ فایده ای از طاعت ما نمیبره، هیچ ضرری هم از معصیت ما نمیبینه. روز خب، فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، اما اونایی که اهل تقوان، اونا دنبال اینن که بیان فضیلت ها رو کسب کنن، یعنی چیزایی که ارزشمنده، سبب برتری میشه. برتری نه اینکه من تفاخر کنم به شما، یا شما مثلا نسبت به من بخوای یه جور افاده بیاری، نه، اون چیزی که واقعا دارایی حقیقیه، شما رو واقعا بالا میبره، واقعا دارا میشه. و الا خیلی چیزا هست داشتنش مثل نداشتنشه. بعد چیزا داشتنش به نظر جالب میاد، ولی در واقع این نداری، درست، در واقع نداری. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، اونا دنبال فضائل. خب حالا حضرت شروع میکنه این فضائل رو برشمردن، این فضائل شروع میکنه شمردن. تک تک این فضائل رو که حضرت میشموره، کلیاتش همون چیزیه که خدا در عقل ما نهاده. منتها عقل به دو معنا خیلی وقتا به کار میره. یه وقت عقل رو ما به معنی محاسبه گری، حسابگری به کار میبریم. مثلا میگیم آقا این کار عاقلانه نیست، یعنی آقا اینجا ضررش بیشتر از فایدش، زیانش نمیارزه به منفعتش. درسته؟ این فلانی عاقله. به این معنا عقل به کار رفته. تو روایات هم گاهی هست به این معنا. مردم هم به کار مردن. حتی عاقل رو اون وقتا به معاویه میگفتن عاقل. درسته؟ لذا وقتی حضرت فرمون العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب و به الجنان، عقل اون چیزیه که فرد رو بنده میکنه، بنده خدا میکنه و راه بهشت رو باز میکنه. راوی به حضرت هست که آقا معاویه چی؟ معلوم میشه معاویه رو عاقل میدونستن که به حضرت داره نقض میکنه. توجه کردین؟ معاویه رو عاقل میدونستن. حضرت فرمون نه، او شبیهتون بالعقل، اون چیزی که تو او بوده شبیه عقل. معاویه یه آدم بسیار زیرکی بوده، زیرکیش در حد نبوغه. شما فکر نکنین مثلا شیخین یا مثلا سومی یا معاویه یه آدم پپوی ببه، مثلا نمیدونستن دست راست چپشون چیه، اصلا اینجوری نبوده. بسیار آدم های هوشیاری بودن، فوق العاده باهوش بودن، فوق العاده باهوش. اما هوششون رو تو همین مسیرها به کار بردن دیگه، محاسبه کردن اینطوری چجوری با امیرالمومنین علیه السلام در بیفتن، چجوری خلافت از حضرت بگیرن، چجوری با اهل بیت تعارض کنن، دشمنی کنن. تو این جاها اومدن در حقیقت حسابگریشون به کار بردن. به این معنا عقل. بو علی هم در شفا میگه که خلیفه دوم عاقل‌تر از علی ابن ابی طالب تو شفا میگه. توجه کردید؟ عقل به این معنا به کار میاد. او میگه اگه یه وقتی اختلاف شد، یه کسی بنا شد خلیفه باشه، دو نفر ما داشتیم، یکی اعلم از دیگری بود، یکی اعقل از اون یکی. اعقل جلوتره، مثل مفعل عمر و علی. توجه کردید؟ و البته با توضیحات بی خودی که میده. عقل به این معنا به کار میده. این عقل منظور نیست. این عقل اگر این عقل حسابگر اگه بیا تحت هدایت وحی و حجت بیرونی خیلی فایده میکنه. اگه نیاد پدر شما رو در میاره. این حسابگری. توجه کردید؟ مثلا دین به شما میگه که تو باید بچه خودت رو تو مسیر خدا تربیت کنی، منتها نمیدونی الان فرض کنید که چجوری در این زمینه میتونی فعالیت رو کنی. راههایی رو این عقل حسابگر به شما میگه که اگر مثلا فلان کار رو بکنی، حالا تأثیر کلامت، تأثیر تربیتت بیشتر میشه. ولی تأثیر تربیت تو مسیر چی؟ بندگی خدا. یعنی که او رو به سمت بندگی خدا بکشه. اگه اینجوری باشه اون حسابگری ارزشمنده. اما اگر شما این رهاش بکنی، وقتی رهاش میکنی حسابگریاش خیلی وقتا شما رو از مسیر خدا دور میکنه. به شما میگن آقا ربا نخور، یا آخه اگه اینجور نبود نکنیم که نمیشه زندگی کنیم که. درست؟ این اون حسابگری است. این عقل اونی نیست که مورد بحثه، اونی که گفتیم فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، چیزایی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اونا رو عقل فضیلت میده. اون عقلیه که ما عبده به الرحمانه، اونیست که خوب و بدهای ذاتی رو تشخیص میده. هر کدوم از اینایی که امیرالمومنین فرموده شما به اون عقل میدی، میگه این خودش واقعا ارزشمنده. مثلا چی؟ شروع میکنه حضرت در مورد سخن گفتن، اونا چجوری سخن میگن. منطقه همه صواب، حرفایی که میزنن حرفشون درست. چیزی که نمیدونه درسته یا نه نمیگه، دروغ هم نمیگه، نه دروغ میگه نه چیزی که نمیدونه درسته یا نادرسته اینم نمیگه. ما غیر از کذب که حرام هست، کذب یعنی خبر از چیزی که واقعیت نداره. فرض کنید شما از من پلیس ساعت چنده، من همینجوری یفهم ساعت 8 میدونم نیست ساعت 8 ولی میگم، خب این خلاف واقعه، این دروغ کذب حرامه. اما یه وقتی که من حدس میزنم، ولی حدسی که میزنم در کلامم ظاهر نمی کنم که شاید ساعت 8 باشه، گویا ساعت 8 باشه، چه بسا ساعت 8 باشه، اینه ابراز نمی کنم، میگم حالا یه چیزی میگیم دیگه، ساعت 8ه، سعی موف گنجیش موف میزنیم. اینو میگن قول به غیر علم. خود اینم جایز نیست، خود اینم جایز نیست. منطقه هم صواب، حرف که میزنن حرف درست، حرف درست. خب بماند بقیه موارد برای انشاءالله شبهای دیگه، اگر خدا توفیقی رحمت کنه. خب شب اول ماه محرم ما هر سال سعی میکنیم این روایت امام هشتم علیه السلام رو اینجا بخونیم. تکرارش از باب تذکار و تذکر خوبه، بخصوص در شب اول ماه محرم. خب ریان ابن شبیبه وارد شد بر امام هشتم علیه السلام، میگه روز اول ماه محرم بود. ریان ابن شبیب خواهرزادش قاتل حضرت جواد الائمه است، این دایی معتصم عباسیه. اما اون وقت خیلی این اختلافات بوده، یه نفر شیعه بوده توی خانواده، بقیه حتی ناسبی هم بودن، دشمن اهل بیت هم بودن، خیلی اوضاع از این جهت یک دست نبوده در خانواده ها. این ریان یه مدتی هم ساکن قوم بوده. روز اول ماه محرم وارد شد بر حضرت رضا علیه السلام. حضرت اول ازش پرسیدند که امروز روزه ای؟ عرض کرد نه. فرمود امروز اون روزیه که حضرت زکریا از خدا طلب فرزند کرد. این دعا رو عرض کرد، رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء. بعد حضرت فرمود که خدای متعال هم دعای او رو مستجاب کرد. به ملائک امر فرمود که در حالی که او داشت نماز میخوند در محرابش، تو همون حال نماز بهش بگن ان الله یبشرک بیحیی، خدا تو رو به فرزندی به نام یحیی بشارت داد و بشارت میده. بعد از ذات قاعده کلی فرمودن که این داستان فقط مخصوص زکریای پیغمبر نیست. فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله عز وجل استجاب الله له كما استجاب لزکریا. اگر کسی امروز رو روزه بدارد و دعا کنه، خدا همونطور که دعای زکریا رو مستجاب کرد، دعای او رو هم استجابت میکنه. ثم قال، ثم یعنی حضرت سکوتی کردن، بعد آغاز کردن. خودشون بعد از این سکوت کلام رو رشتش رو برگردوند. بعد فرمودن یا ابن شبیب ان المحرم هو الشهر الذي کان اهل الجاهلیت فی ما موا یحرمون فی الظلم و القتال. اهل جاهلیت که تقریبا بویی از انسانیت نبرده بودن، یه چیزای خیلی کمی بود، یه عده بودن، قبائلی بودن تو جاهلیت که اصلا زندگیشون ارتزاقشون از دزدی و راهزنی بود، یه شغل دیگه نش، دزدی و راهزنی و آدم کشی از این را زندگی میکردن. اینا با اینکه اینجور بودن، محرم که میشد دزدیشون تعطیل میشد، جنگ و قتالشون تعطیل میشد و میگفتن ماه محرم. اما فما عرفت ها به حرمت شهرها ولا حرمت نبیها، اما این امت نه احترام این ماه و نه احترام پیغمبرشون رو داشتن. لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته و سبوا نساءه و انتهبوا ثقله فلا غفر الله لهم ذلك ابدا. تو این ماه بچه های پیغمبر رو کشت. دختران پیغمبر رو به اسارت بردن، خیمه و خرگاه اونها رو به غارت بردن، خدا اونها رو نیامرزد. بعد فرمود یا ابن شبیب این کنت باکیان لشیء فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. اگر خواهی برای چیزی گریه کنی فرزند شبیب، بر حسین گریه کن. فانه ذبح کما یذبح الکبش. مانند گوسفند سر از گردنش بخین سر از تنش جدا کرد. و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا فما لهم فی الارب شبیه ما لهم من فی الارب شبیهون. 18 نفر از یا اون اهل بیت او رو همراه با اون حضرت شبیه کشتن، یک نفر تو زمین مثل اونها نبود. ولقد بکت السماوات و السبع و الارضون لقتله، آسمان های هفتگانه و زمین بر او گریستند. وقد نزل الى الارض من الملائكه 4000 لنصره فوجدوه قد قتل فهم عند قبره شوث القبر الى ان يقوم المهدي عليه السلام فيكونون من انصاره وشعارهم يا لثارات الحسين. 4000 ملک از آسمان نازل شده و در بیاری اون حضرت، اما زمانی رسیده که اون حضرت شهید شده بود، اینا قبارآلود ژولیده مو کنار قبر او هستن تا آخرین ما ظهور کنه. وقت این 4000 ملک جز اعوان و یاران اون حضرت خواهند بود. یا ابن شبیب لقد حدثني ابي عن ابيه عن جده انه لما قتل جدي الحسين امطرت السماء دما وترابا احمر. پدرم از پدرش از جدش نقل کرد که وقتی حسین علیه السلام شهید شد آسمان خون گریه کرد. یا ابن شبیب ان كنت ان بكيت على الحسين عليه السلام حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب اذنبته صغيرا كبيرا. قلیلن کان او کثیرن، اگر اونجور گریه کنی که اشک بر صورت تو جاری بشه، خدا گناهان تو رو همه رو میامرزه، چه صغیره چه کبیره، کم باشه یا زیاد. یا ابن شبیب، ان سرک ان تلق الله عز و جل ولازم بعلیک فزر الحسین علیه السلام، اگه میخوای مپرونده پاک وارد بشی و خدای متعال هیچ گناهی توش نباشه، زیارت جد حسین علیه السلام برو. یا ابن شبیب، ان سرک ان تسکن الغرف المبنیه فی الجنه مع النبی صلی الله علیه و آله فلعن قتلت الحسین، اگه دوست داری تو اون غرفه ها، تو اون اتاق های بلند، طبقه های بالای بهشت با پیغمبر خدا تو رو ساکن کنن، اونجا هم همسایه پیغمبر میشی، قاتلان حسین لعن کن. یا ابن شبیب، ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل مال من استشهد مع الحسین فقل ما ذکرته یا لیتنی کنتم معهم فافوز فوزا عظیما، اگه میخوای در ثواب اونایی که همراه حسین شهید شدن شریک بشی و همون ثواب رو بهت بدن، هر وقت یاد حسین کردی بگو یا لیتنی کنتم فافوز فوزا عظیما. یا ابن شبیب، ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا فی الجنان فحزن لحزننا وفرح لفرحنا وعليك بولايتنا فلو أن رجلا تبلى حجرا لحشره الله تعالى معه يوم القيامة، اگه دوست داری که با ما تو اون درجات بالای بهشت همراه باشی، حزن و فرح خودتو با ما هماهنگ کن، هر جا ما محزون میشیم محزون باش، هر جا خوشحال میشیم خوشحال باش. و علیکه به ولایتنا، بر تو باد به ولایت ما. بدون هر کسی، حتی اگر یه سنگی رو دوست داشته باشه، سرانجام خدا روز قیامت او رو با او جمعش میکنه، او رو با او محشور میکنه. خب این روایت که شب اول محرم مناسب خونده بشه، عرضم تمام. خب شب اول زاویه مسجد کوفه میرن، اون وارد و اون حرم نورانی میشه، سلامی عرض کنیم به سفیر امام حسین علیه السلام، بزرگواری که وقتی دستگیرش کردن به ابن زیاد گفت میشه من وصیت کنم؟ گفت وصیت کن. نگاه کرد تو جمع، دید فقط عمر سعده که یه نسبت دور خانوادگی باهاش داری، فامیلی چون داری، به این بگه بلکه سخنش تأثیر بکنه. عمر سعد رو نزدیک طلبید، در حالی بود که لب و دهانش شکاف خورده بود و خون دهانش رو گرفته بود، با همون حال بهش گفت من یه قرضی دارم 700 درهم تو این شهر، این قرض منو ادا کن، این زره منو بفروش، قرض منو ادا کن. داره شهید میشه ها، ولی حواسش به حق الناس هست، حواسش. پیغام دومم اینه، وصیت دوم، بعد از من بلافاصله پیکی رو بفرست به سمت مکه، به مولایم حسین خبر بده که به سوی من کوفه نیاد، کوفیان پیمان شکستن، او به اعتماد من از کوفه حرکت، از مکه حرکت میکنه به سمت کوفه. گرچه عمر سعد ملعون این کار رو نکرد، او رو بردن بالای دارالاماره سه بار جام آب طلبید، ولی سرانجام هیچ کدام از این جام های آب رو نتوانست بنوشد. بار سوم دندان های شکسته او داخل جام آب فهمید باید با لب تشنه جان بده. لحظات آخر رو به کعبه، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. او لحظات آخر با لب تشنه جان داد. مولایش حسین علیه السلام هم راوی میگه درون گودال افتاده بود، با خدا مناجات میکرد. رزن و قضائک، تسلیم لامرک، لا معبود سواک. همه گاهی هم از باب اتمام حجت فریاد میزد با ناله، میگفت یا قوم اسقونی شربتا من الماء. ما آیا آب دادن به اون حضرت؟ نه والله. اگر نه پیغام نمیداد به دخترش، به شیعیانم بگو شیعتی مهما شربتم ما من بذکرونی او سمعتم به غریب او شهید.